شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما مخاطبان محترم، وقت بر شما خوش. در این برنامه با یکی از بزرگترین رهبران مبارز داغستان در قرن 14 هجری، یعنی شیخ نجم الدین گوتسویی آشنا می شویم و درباره زندگی و مبارزات او سخن می گوییم. از شما دعوت می کنیم شنونده این برنامه باشید. شیخ نجم الدین گوتسویی در قفقاز شمالی و در خانواده ثروتمند به دنیا آمد. پس از تحصیلات دبیرستان به گارد سوار فرماندهی تزاری قفقاز پیوست. مدتی بعد قاضی دادگاه ملی داغستان شد و پس از آن نایب اول ناحیه کیسوبول شد. شیخ نجم الدین به زبان عربی مسلط بود و شعر نیز می سرود. گوتسویی در سال 1321 هجری قمری مصادف با 1903 میلادی سفری 3 ماهه به استانبول کرد که از آن پس روس‌ها او را به چشم یک جاسوس عثمانی می‌نگریستند. شایع بود که گوتسویی در شورش‌های 1905 روسیه نقش داشته و در خفا با سوسیالیست‌ها همکاری می‌کرده است. از طرفی دولت عثمانی او را متهم به دخالت در ناآرامی‌های سال 1905 در قلمرو به خود کرد. شیخ نجم الدین گوتسویی در سال 1913 از طرف فرماندار نظامی به همکاری با جنبش پیزا متهم شد که این جنبش خواهان برکناری ماموران اداری روس بود. چند سال بعد در آگوست 1917 میلادی انقلاب روسیه به وقوع پیوست. پس از آن علمای شمال قفقاز در روستای آندی آوارستان گرد آمدند و شیخ نجم الدین گوتسویی را به امامت چچن و داغستان برگزیدند. یک سال بعد نیروهای او و شیخ عزون حاجی از رهبران مهم انقلاب بیش از 10,000 مرد مسلح در اختیار داشتند که در آن سالها قوای چشمگیری به شمار می آمد. سالهای نخست انقلاب قفقاز به رویارویی با ارتش سفید ژنرال دنیکین گذشت که با بلشویک ها می جنگید. دنیکین در تابستان و پاییز 1919 برای تسخیر شمال قفقاز تلاش گسترده‌ای کرد. تسخیر این منطقه به ژنرال کمک می‌کرد که پایگاه‌های خود را در جنوب روسیه تقویت کند و بر دیگر نقاط قفقاز دست یابد. ولی نیروهای شیخ نجم الدین گوتسویی حملات مکرر سپاهیان او را در هم شکستند. در پاییز همان سال مردم مناطق شمال غربی داغستان و چچن استقلال سرزمین خود را به عنوان امارت شمال قفقاز اعلام کردند. با سقوط قفقاز به دست بلشویک‌ها در تابستان 1920، مبارزه مسلمانان داغستان برای رهایی از سیطره روس‌ها ادامه یافت. سال‌های 1920 تا 1921 میلادی دوران اوج این رویارویی بود.
در ادامه برنامه شنیدنی‌های تاریخ درباره این قیام در داغستان بیشتر می‌شنویم.
با تهاجم بخش عمده ارتش سرخ شوروی مستقر در قفقاز به سوی جنوب قفقاز در مرداد 1299 شمسی، سراسر داغستان را انقلابی بزرگ فرا گرفت. انقلابیون نیروهای خود را جمع کردند. در یک گردهمایی که به دعوت نجم‌الدین گوتسویی برگزار شد، نمایندگانی از رهبران قومی گرجی و نیز گروهی از ملی‌گرایان داغستان حضور داشتند که در گرجستان پناه گرفته بودند. قیام با شعار آزادی ملی و حکومت شریعت در ایالت جنوبی داغستان که مجاور مرزهای گرجستان بود آغاز شد و نیروهای بلشویک نیز در شمال و شرق داغستان موضع گرفتند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ.
انقلاب مردمی داغستان به سرعت گسترش یافت و ارتش سرخ و گروه‌های پارتیزان سرخ را ناگزیر کرد که در پادگان‌های خود پناه گیرند. فرماندهی عالی انقلابیون در این نبردها را شیخ نجم‌الدین گوتسویی به همراه تعدادی دیگر از فرماندهان بر عهده داشتند. خاربار و علوفه مورد نیاز جنگجویان از طرف مردم محلی تامین می‌شد، اما هر یک از جنگجویان اسلحه خود را خودش فراهم می‌آورد. بیشتر واحدها از پیاده نظام تشکیل می شد، اما هر دسته 100 نفری 10 سوار نیز در اختیار داشت. تعداد توپ‌های شورشیان اندک بود که آنها را در مبارزات قبلی به دست آورده بودند، اما چون مهمات کافی در اختیار نداشتند کمتر از آنها استفاده می کردند. پیاده ها با تفنگ‌های روسی و برخی با تفنگ‌های شکاری و چخماقی مجهز بودند. سوارها از تفنگ‌های لوله کوتاه از نوع سنتی سوار نظام و مهماتی که از پادگان سابق تزاری و ترکی به جا مانده بود استفاده می کردند و همه مردها ناگزیر از شرکت در جنگ بودند. در داغستان عملیات جنگی از طرف انقلابیون آغاز شد که با موفقیت‌های چشمگیری همراه بود. آنها در نخستین رویارویی با ارتش سرخ و در کمتر از 6 هفته توانستند بیشتر داغستان اولیا و آوار و گنیب را به کنترل خود درآورند. همچنین پادگان‌های ارتش سرخ در مناطق کوهستانی را نابود یا منزوی کنند. تعداد جنگجویان نجم الدین گوتسویی در این زمان بیش از 3000 تن نبود. برای مقابله با انقلابیون، سپاه 11 سرخ مستقر در آذربایجان به پایتخت داغستان وارد شد و به مقابله با جنگجویان نجم الدین پرداخت. بلشویک‌های محلی نیز با عملیات پارتیزانی به کمک ارتش سرخ شتافتند و پس از چندین روز جنگ و ستیز، ارتش سرخ با دادن 5000 کشته قیام نجم الدین را سرکوب کرد. گرچه این جنگ که در اوت 1920 شروع شد نزدیک به 1 سال ادامه یافت، اما پایان واقعی آن در 1925 بود، زمانی که بلشویک‌ها توانستند شیخ نجم الدین گوتسویی و 2 تن دیگر از بزرگان را دستگیر و اعدام کنند. از شما گرامیان ممنونیم که تا پایان برنامه شنیدنی‌های تاریخ همراه ما بودید. تا برنامه دیگری از این مجموعه، همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ آیش رو بشنوید از گروه جامعه به مدت 14 دقیقه.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مهرآفرین. دوستان و همراهان گرامی سلام، لحظه هاتون سرشار از امید و تندرستی. به مدت 15 دقیقه میهمان لحظه های شما هستیم و در این برنامه قصد داریم به روستای سقی سفر کنیم. روستای سقی از توابع شهرستان گناباد از استان خراسان رضوی در فاصله 292 کیلومتری از مشهد مقدس قرار داره و در این روستا 350 خانوار زندگی می کنند. اهالی روستا به دامپروری و کشاورزی مشغولند و تولید در این روستا رونق خاصی داره. در ابتدای برنامه همراه میشیم با جناب آقای علیرضا سبحانی از اعضای محترم شورای روستا. آقای سبحانی سلام، روز شما بخیر.
سلام علیکم خدمت شنوندگان عزیز. سلام عرض میکنم، خیلی ممنون به جمع روستای ما پیوستید.
متشکرم. آقای صبحانی، برای ما و شنونده هامون بفرمایید چرا به اینجا میگن سقیه؟ چرا اسم این روستا سقیه هست؟
والا قدیمای ما طبقه که صحبتی میکردن گفتن که چون به علت زیادی آب این روستا بوده که آبش روز شرب میشده و از شبا به بیابونا انتقال داده میشده، به این دلیل گفتن سقیه. اینجوری که من شنیدم
سقیه یعنی پر آب؟
پر آب، بله سقیه یعنی پر آب.
بسیار خوب، خیلی هم عالی. خب طبیعی هستش دیگه، اینجا در منطقه گناباد هستیم. منطقه گناباد منطقه هستش که قنات‌های بسیاری داره و خب در دل کویر آب فراوانی هم داره و چشمه‌های زیادی هم در اینجا.
بیشترین چشمه‌ای که تو این روستاها چشمه آب و قنات که با پای خودش شور میشه سقی داره، نزدیک 17 تا قنات داره.
خود روستای سقی 17 تا قنات، چقدر خوب.
17 قنات و چشمه داره که با پای خودش میاد بره.
آب قنات ها شیرین هست؟
همه شیرین.
خیلی عالی. بسیار خوب، سپاسگزارم از شما، ممنون که با ما همراه هستید. دوستان خوب شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم. دوستان خوب شنونده، همچنان با شما همراه هستیم از روستای سقی در فاصله 292 کیلومتری از مشهد مقدس، از توابع شهرستان گناباد. اما در این بخش از برنامه اومدیم به یک گلخونه پرورش آلوورا و در خدمت جناب آقای سغراییان هستیم. آقای سغراییان سلام، روز شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به روستای سقی.
متشکرم. آقای سغراییان، برای ما از گلخونه پرورش آلوورا بفرمایید، از کجا شروع کردید؟
من از سال 93 پیگیری کردم، تحقیق کردم، دیدم با توجه به این که منطقه ما منطقه گرم و خشکه و با کم‌آبی مواجه هستیم، اومدیم سمت گیاهی که کمتر آب بخواد و از لحاظ مقاومت به بیماری هم آفت کمتری داشته باشه و از لحاظ مقاومت به کم‌آبی هم مقاوم باشه، آلوورا بهترین گزینه بود و از سال 93 با 1000 متر گلخونه آلوورا شروع کردیم و الحمدلله الان نزدیک به 1 هکتار گلخونه آلوورا در روستای سقی داریم.
انشالله خدا برکت بده. بفرمایید که چند نفر با شما همکاری میکنن، یا به عبارتی چند نفر در مجموعه شما کار میکنن؟
ما در این 1 هکتار گلخونه آلوورا در روستای سقی به ازای هر 1000 متر مربع 1 نفر به صورت مستقیم و 2 نفر به صورت غیر مستقیم با ما همکاری دارن.
بسیار خوب، بفرمایید در هر متر مربع چند بوته آلوورا کشت میشه و بعد چقدر طول میکشه این بوته ها رشد کنن و در نهایت محصول نهایی رو شما چجوری استخراج میکنین، به کجاها ارسال میکنید؟
محصول آلوورا بعد از 1 سال زمان کشش به محصول نهایی که همون برگ میرسیم و میتونید بعد از 1 سال شما برگ برداشت کنین. از هر 1000 متر که طرح پایلوت ما از روستای سقی، ما حدود 20 الی 22 تن برگ برداشت میکنیم و بیشترین فروش ما هم به خارج از استان به شهرهای استانهای تبریز، اصفهان و شیراز بوده تا الان.
بسیار خوب، اگر بخواید در 1 جمله رمز موفقیت خودتون رو برای کسایی که دارن این برنامه رو میشنون بفرمایید، چی میگید؟
گیاه آلوورا گیاه مقاومیه و ما تو این گلخونه که میدید گلخونه حالت تونالی هستش، اومدیم هزینه رو کم کردیم و بخصوص درآمده باز اومده بالا، با کمترین هزینه بیشترین استفاده رو ازش کردیم. اینجا ما نه آبی داریم، آب از قنات داره میاد، برقم که اصلا استفاده نمی کنیم، خود آبم که داره به صورت آبیاری قطری استفاده میشه به صورت سقل زمین ازش استفاده میکنیم که هیچ هزینه برای ما نداشته باشه.
بسیار خوب. خب فرمودید که در روستای سقی 1 هکتار مزرعه آلوورا یا به عبارتی گلخانه آلوورا هستش. برای ما بفرمایید در هر 1000 متر چند تا بوته کاشته میشه و کلن نحوه کاشت داشت و برداشت آلوورا رو توضیح بفرمایید.
در هر 1000 متر حدود 4000 تا 4200 بوته کش میشه و میزان آبیاریش هم در ماه برای 4000 بوته نزدیک 120000 لیتر در ماه هستش و فقط شما یک بار اینو کش کنین محصول تا 8 سال یا 9 سال بهتون برگ میده، یعنی نیاز ندارین شما هی محصولتون رو عوض کنین یا جابجاش کنین، این محصول تا 8 یا 9 سال بهتون محصول خواهد داد، برگ خواهد داد.
آقای سغراییان، برای ما بفرمایید با چه مقدار پول شروع کردید؟ اون اول چقدر هزینه کردید؟ هم از زمین بفرمایید، هم از تجهیزات گلخانه و هم از هزینه نشای این آلوورها بفرمایید.
ما در سال 93 با 15 میلیون تومان این مجموعه 1000 متری رو راه اندازی کردیم که الحمدلله در همون سال اول 15 میلیون یعنی 100% هزینه کرد ما رو برگشت داده و خود این سازه و بوتاش به قول بنده خدا برای ما سود مونده. ولی متاسفانه در سال 98 یه خورده بازار رکود داشت، مشکلات فروش داشتیم، ولی الحمدلله از اول سال 99 باز بازار دوباره راه افتاده و همکنون هم من در احتمالا 2 هفته آینده برداشت خواهم داشت برای تبریز انشاءالله.
بسیار خوب آقای سغراییان، الان فرمودید با توجه به اقلیم منطقه در اینجا آلوورا خوب پرورش پیدا میکنه، خوب رشد میکنه و خب شما هم طبیعتاً مزرعه دار هستید و محصول خودتون رو به صورت خام همون برگ ها رو به شهرهای مختلف میفرستید. تا حالا به این فکر افتادید که اینجا کارگاه یا کارخونه تولید محصولات آلوورا راه اندازی بکنید؟ مثلا شربت آلوورا، کرم آلوورا و محصولات دیگه.
ما یک سری تحقیقاتی انجام دادیم برای بحث اینکه بتونیم این کارخونه فراوری راه اندازیم. بر همین اساس اومدیم یک شرکت تعاونی تشکیل دادیم که کلیه افراد بیان زیر مجموعه شرکت بشن، هم برای بحث فروشش و هم هممون به یک جمع‌بندی برسیم دیگه، از خام فروشی محصول جلوگیری کنیم و در همین منطقه بتونیم انشالله کارخونه فراوریش راه اندازی کنیم. و الان هم در همین روستای سقی به صورت سنتی صابون آلوورا تولید میشه و به فروش میرسه، ولی اینو داریم به صورت سنتی کارش می‌کنیم، انشالله بتونیم به صورت صنعتی فراورهای آرایشی بهداشتیشو به بازار ارائه کنیم.
بسیار خوب، و آینده کارتون رو به چه شکل می‌بینید؟
ما آینده مون انشالله اینه که بتونیم کارخونه فراوری رو هر جوشته تو منطقه راه بندازیم، هرچند که در سطح شهرستان گناباد کارخونه آلوورا در سمت کاخ هستش، ولی متاسفانه نمیدونم حالا ایشون به چه دلیلی از ما برخرید نمی‌کنن و میزان خریدشون خیلی پایینه. در سال شاید 20 تن خرید میکنن، ولی من فقط از گلخونه 1000 متری 25 تن هر سال برداشت دارم، یعنی من تنها کل کارخونه آقا رو میتونم جوابگو باشم. هدف ما اینه که تو میگم تو خود منطقه بریم سمت آرایشی بهداشتیش و نیاز روز انشالله.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما، خدا انشالله به کارتون برکت بده و هر روز موفق‌تر از روز گذشته باشید و سپاسگزارم.
زنده باشید، دستتون در نکنه، تشریف آوردیم به روستای سقی، متشکرم.
ممنون. همراهان ارجمند، اومدیم به روستای سقی در فاصله 292 کیلومتری از مشهد مقدس و خدمتتون گفتیم که به دلیل وجود قنات‌ها و چشمه‌های بسیار و پرآبی اسم این روستا سقی گذاشته شده. اما همچنان در خدمت جناب آقای علیرضا صبحانی هستیم از اعضای محترم شورای اسلامی روستا. آقای صبحانی، برای ما بفرمایید که با توجه به فعالیت‌هایی که در شورای اسلامی روستا داشتید، با توجه به این گلخونه‌هایی که اینجا زدید و کشت آلوورایی که داره در این روستا انجام میشه، آیا شما مهاجرت معکوس هم داشتید؟ یعنی بوده که مردمی که قبلا از این روستا رفتند و در شهر ساکن شدن الان دوباره برگشته باشن و در روستا مشغول فعالیت باشن؟
بله، الان نزدیک 15 خانوار کلان برگشتن، نزدیک 15 تا الان برگشتن و اصلا اینجور سکونت دارن. ولی الان اگر میگم که دولت تحصیلاتی بذاره برای این جوانا و برای مردم، 100% بدونید که این روستا خیلی آبادتر از قبل خواهد شد.
بسیار خب، تشکر میکنم از شما، ممنون که با ما همراه بودید.
خیلی ممنون، لطف کردین، متشکر.
ممنونم. همراهان گرامی، در این برنامه با روستای صغیر و مردمان خونگرمش آشنا شدیم. به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگارتون پر امید، مراقب دلهای پاک و بیغبارتون باشید و خدا نگهدار.
شمال برای همه ما خاطرات خوبی را یادآوری می‌کند، به ویژه گردنه گدوک، محصول ویژه‌ای که در دل گردنه گدوک جاده فیروزکوه با 12 سال سابقه تولید می‌شود. دوغ گدوک خاطرات خوش گذشته را دوچندان می‌کند، از قدیم با کیفیت، چرا که دوغ تخصص ماست. از دل طبیعت گدوک دو.
پوشک زنانه بیستار، بیستار انتخابی برای شیک پوشان در تمامی فصول. تلفن مرکز پخش 66-41-95-07. لباس زیبای من بیستار.
امروز واسه ما یه روز خاصه، بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ رو انداخته، لامپای سوخته‌ای که حواسمون بهشون نیست.
اصلا هر لامپی با هر واتی از هر شرکتی با هر تاریخ یا با هر شکلی،
بروکس همه اینا رو برامون عوض میکنه.
طرح ملی نورواری دوی بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
اوقات شبانه خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنیم. ممنونیم که همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید. بوتیقا برنامه بعدیست که به مدت 27 دقیقه از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه.